أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام باقر علیه السلام، وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، همه شهدای اسلام و به خصوص شهدایی که در محضرشون هستیم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی بحثمون در شرح زیارت شریف آل یاسین رسید به این فقره که حضرت فرمودن در خطاب به ما و توجه به ما به این توجه داشته باشید که ما رحمت واسعه هستیم. یعنی انسان باید این رو بفهمه که امامش رحمت واسعه است. این رحمت واسعه باید جذب بشه، یعنی ما باید، چون او مستضعفه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین به ضعف کشیده شدن و اونها رو امام و وارث زمین قرار بدیم. امام در روایت داریم کسی که مستضعفه و قرار امام و وارث زمین بشه هم آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. این آیه رو شما در تکمیل با این روایت بهتر میفهمید که پیامبر فرمود خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردم هست و 80,000 سالش برای اهل بیت. گفتیم که اون بندگان صالحی که قرار بیان وراثت زمین رو شکل بدن ایرانی ها هستن که با انقلابشون این کار رو انجام میدن و حدود بیش از 10 آیه در قرآن به ایرانی ها اختصاص داده شده و آینده ای که قرار اینها ایجاد بکنن. خب امام الان اون تعبیری که علی علیه السلام داره در موردش و قرآن داره در موردش اعمال میشه. اون وقتی که بعدم بیاد، بله اینا بعدن از استضعاف به وسیله انقلاب اسلامی خارج میشن و به قدرت میرسن. انقلاب اسلامی انقلابی است که تمام امکاناتش رو در اختیار امام زمان قرار میده برای نجات زمین. خب ولی فعلا که هنوز نیومده ایشون. ایشون هنوز در آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و غربت خودش هست و تا ظهور نکنه حتی تسکنه او ارزکه توعا، زمین باید بالاخره خودش رو در اختیار این قرار بده. تا اون موقع ایشون مستضعفه و نمیتونه اون قدرتی که داره، رحمتی که داره رو اعمال بکنه برای همه مردم. 8 میلیارد محروم هستن از یک همچین رحمت واسعی، از یک متخصص معصوم و کسی که این همه قدرت و توان داره محروم هستن. و ایشون اگه بیاد دیگه در کره زمین ما فقیر نداریم، بیمار نداریم، غم زده نداریم، طلاق نداریم، دعوا و درگیری نداریم، بی عدالتی نداریم، جهالت نداریم و انسان‌ها به سرعت رشد انسانی پیدا می‌کنند. انسان‌ها به سرعت به مقامات عالی انسانی می‌رسند. الان این همچین چیزی امکان نداره، نشده، جز یه مقطعی از زمین که تو ایران ما این همه اولیاء خدا تونستیم برای اولین بار از زمان حضرت آدم تا الان، برای اولین باره که در یک کشور یک قطعه از زمین این همه انسانهای پاک، این همه شهدا و انسانهای پاک ساخته شدن. ولی ما نمونه این مردم و جای دیگه خیلی کم داریم. امام زمان که بیاد همین مردم رشدشون هزاران برابر میشه، مردم جهانم رشد میکنن. این رحمت واسعه شامل حال کل کره زمین میشه، به حیوانات میرسه، به گیاهان میرسه، حتی گنجهای زمینم میان بالا. همه چیز رقص و سرور و بهجت و شادی بر همه موجودات عالم حاکمه. ملائکه، اهل برزخ، اهل بهشت هم همه طالب این میشن که بیان تو این دولت کریمه اینجا نفس بکشن زیر نظر امام، به رشدهای بالاتر از اون چیزی که در بهشت دارن برسن. خب امام وقتی بیاد یک شادی، یک شور، یک آرامش بی نظیر، یک بهجت، یک بمب شادی در جهان منفجر میشه. آرامش، همه آدما مهربون میشن، عاشق هم میشن، رحمانیت، رحیمیت، همون چیزی که الان ما داریم میبینیم، که تلیعشو داریم میبینیم تو دنیا. مردم دارن به هم نزدیک میشن، مردم جهان دارن مهربان تر میشن با هم دیگه، تو همه دنیا اینو دارید میبینیم. این یواش یواش میره تا اینکه انشالله همه همدیگه رو بشناسن و همه بفهمند بچه های یه پدر مادر هستن، همه بفهمند همشون بچه های امام زمان هستن. چینی ها، ژاپنی ها، هندی ها، نمیدونم کشورهای دیگه، همه جای دنیا دیگه همه با هویت فرزند امام زمان کنار هم زندگی میکنن، نه با هویت ایرانی، افغانی، ژاپنی، چینی، با اون که همه بچه های یه نفر هستیم، هممون یک نور در وجودمون هست. انسان‌ها دیگه با هویت انسانی کنار هم زندگی میکنن، نه خانم و آقا و زن و مرد و هویت‌های قلابی که الان ما داریم تو دنیا اونا رو به رسمیت میشناسیم. امام زمان بیاد ما دیگه با شؤونات انسانی رو به رسمیت میشناسیم و با اون شؤونات کنار هم زندگی میکنیم. خب این رحمت واسعه الان هنوز اعمال نشده و انشالله ماها باید تلاش بکنیم که زمینه رو فراهم بکنیم که این رحمت در سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما علت این که الان ماها، حتی شیعیان هم از این رحمت خوب نمیتونن استفاده کنن و ما بین خودمون هم هنوز قهریم، با هم قهریم، این استش که روابط ما بر اساس خودشناسی نیست، بر اساس انسانشناسی نیست. ماها بیشتر روابطمون مثلا چیزای شرکامیز و غلطه، مثلا شهروندی، همشهری بودن. قرآن جوی نمیگه، قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، شما همتون خواهر برادر حقیقی هستید، اخوه، و با حقوقی بالاتر از حقوقی که ما الان تو خانواده ها داریم با هم باید زندگی بکنید. ولی ما الان اینجوری نیستیم، همچین رحمتی بین ما ها حاکم نیست. و خب بالاخره دنیا باید اینو تا نفهمه که نمیتونه اعمال کنه و این رحمت رو جذب کنه. دنیا باید این رحمت رو بشناسه، باید بدونه یه همچین شخصیتی وجود داره تا بره به سمتش. باید اینو بخوان، همه اینو باید دوست داشته باشن که آه یه همچین رحمتی هست. در ادیان دیگه، در همه ادیان استثنا نداره، چه الهی و چه غیر الهی، گفته شده، هم اعتقاد دارن که بله یه منجی خواهد آمد که دنیا رو به یک همچین بهشتی تبدیل میکنه. استغاثه و دعا رو حتی مسیحی ها و یهودی ها و پیروان دین های دیگه ده ها سال من میبینم در کشوراشون شروع کردن، و جمع میشن و اونم نه مثل جمع ما، جمع های بزرگ صد هزار نفری بیشتر جمع میشن، هر چند وقت یه بار، اونم ساعت ها نه یه ساعت دو ساعت جمع میشن، شروع میکنن استغاثه و گریه و دعا و راز و نیاز تا برای ظهور منجیشون. یه نفر فرقی هم نمیکنه، اصل هم داره این دعاها، یواش یواش خدا رحم میکنه به همه انسان ها، بخوان که امامشون بیاد حقیقت داشته باشه. خب ما برای که این رحمت رو جذب کنیم باید خودمون با خودمون خوب باشیم، ما بالاخره باید خودمون این رحمت رو بخوایم، عاشقش باشیم، دوستش داشته باشیم و به اندازه توان خودمون تو بین خودمون این رعایت بکنیم. و برای همینم اهل بیت و خوب خصوص خود امام زمان به ما دائما در دعاها آموزش دادن که ما به این مرحله برسیم، یعنی یک سره اگه بخوام اون رحمت واسعه بیاد وسیع بشه کل کره زمین رو بگیره، زمینش باید این باشه که ما باید این جذب تو ما وجود داشته باشه، یعنی خدا ببینه آدمایی دارن پیدا میشن لایق، مهربون، همدل، که لیاقت این همچون رحمتی رو دارن، میتونن این رحمت رو جذب بکنن. چون رحمت اگه جایگاه پیدا نشه که نمیاد، که جذبم نمیشه. ما باید برایش این زمینه رو فراهم بکنیم. این که در دعای ماه محرم و رمضان میگن هر روز این دعا رو بخونید و اگه بخونید گناهان گذشته و حال و آینده شما حتی آمرزیده میشه، برای چی اینو میگن؟ که حتی گناهان آینده شما هم آمرزیده میشه، گذشته و حال و آینده، برای که این دعا دعای رحمانیت ما هی تمرین باید بکنیم، نه اینکه دعا بخونیم خودمون هیچ اتفاقی برام. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، یعنی تو بلد باشی به فکر بقیه انقدر مهربون باشی که همه رو شاد کنی، یعنی یه تمرکز داشته باشی، یه خروجی از تو برای همه اهل قبور بره. بگی مثلا من شبای جمعه ها یه روز دیگه میشینم یه چیزی رو برای شادی همه اهل قبور تولید میکنم، مثلا یه امر معنوی، مثلا ذکر میگم، صلوات میفرستم، قرآن میخونم، میگم برای همشون. یا اگه دارم مثلا یه خیراتی میکنم، نمیگم این فقط برای ننم، برای بابام، برای بچم، دارم یه پولی تو حرم میدازم، دارم یه کار خیر میکنم، میگم خدایا دارم یه نفر رو شاد میکنم، دارم مشکلی یه نفر رو حل میکنم، خدایا همه رو شاد کن. من اصلا اینقدر نه وقتشو دارم نه اینقدرم فضولم که بیام تو کار توی که خدایی دخالت کنم، من بگم خدای اینو به اون بده، اینو به این بده، تو که من هیچ وقت مهربون تر از تو که نیستم، که الان مهربون تر از ما به امواتمون کیه؟ بله خداست دیگه، خدا به اموات ما بیشتر مهربونه، بندگانش هستن. پس شما فکر نکن مثلا بگی الان خدای اینو فقط بده به این، به اون یکی نده، خورما رو دارم میدم مثلا برای فقط مادرم دیگه، برای نمیدونم فلانی، نه نه، خدای این هر چی خودت خواست. مثلا فضولی نمی کنم، این کار بده برای بنده، بی ادبیه. خدای من که میدونم تو مهربون تر از منی، من این کار رو یه بهانه قرار میدم، خدایا این صلواتی که من میفرستم به جای اینکه تو یه ثواب یه صلوات رو بدی، بکنش ثواب میلیون صلوات، بدش به هر کس دلت میخواد شادش کن. کار خیری که دارم انجام میدم همین کار، انسان تمرین کنه به فکر همه اهل قبور، این میلیارد ها انسانی که اون طرف هستن باشه. این خود آدم شبیه میشه یواش یواش به امام زمانش، یعنی رحمت میشه خودش، نه فقط برای آدمای خاص، میت خاص، شهید خاص، نه برای هر کی اون طرف، هر کی تو دوست داری خدایا شادش کن. من میخوام همه شاد بشن اونور، چون خدا میگه تو این تربیت، یعنی همین شبیه من بشی دیگه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، همه میتا. اللهم اغنه کل فقیر، و کل فقیر یعنی من بلد برای بی‌نیاز کردن انسان ها تلاش بکنم که همه فقرا، هر چقدر خودم میتونم از جیب خودم، هر چقدر نمیتونم بقیه کمک بگیرم، مشارکت بگیرم، که فقر زدایی بکنم در جامعه خودم. خدایا هر چی گرسنه است، هر چی غم زده است، این کل دیگه دارم با این دعاها ما رو تربیت میکنن که ما خودمون تبدیل بشیم به رحمان و رحیم، خودمون برای جذب رحمانیت و رحیمیت آماده بشیم. اگه تو اینجوری بکنی، خدا هی به خودت وسعت میده، رزق تو زیاد میکنه، سواد تو بالا میبره، علم تو بالا میبره، محبت تو بالا میبره، دل تو قوی میکنه، سینه تو وسعت میده. ببینه که چقدر آدم تو سینه تو جا میشه. تو فقط خودت و خانوادت هستش، خودخواهی، فقط به خودت و خانوادت فکر میکنی، یا مثلا خودت و همشهریات، خودت و کشور خودت، مثلا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این آدم یه آدم محدوده، آدم کوچکی. گفتم برای چندمین باره دارم میگم، خدا رحمت کنه آقای بهجت، میگم من شبا اگه برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم. آقای بهجت همه مردم کره زمین که بچه های امام زمان هستن تو سینه آقای بهجت هست، دعاهاش به همه میرسه. به این آدم یه آدمیه که دیگه از یه شأن یه نفر بودن در اومده، اصلا دیگه یه نفر نیست، ده نفر نیست، صد نفر نیست، هزار نفر نیست. این آدم شبیه شده به یکی از شؤون امام زمان. یعنی امام زمان بچه هایی داره الان، شاگردایی داره، که اینا مثل خود امام زمان برای همه مردم دنیا قصه میخورن. امام فرمود خدا رحمت کنه حضرت امام رو، سلام الله، ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم. حالا اگه کسی رحمان شد، باید تلاش میکنه برای ظهور اسم رحمان و رحیم، خلیفه رحمان و رحیم یعنی آقا امام زمان، یعنی برای تلاش میکنه برای ظهور رحمت واسعه. آدمی که اهل تلاش برای ظهور نیست دروغ میگه، مهربونه. چون امام زمان وقتی بیاد 8 میلیارد آدم نجات پیدا میکنه. پس تو اگه واقعا مهربانی و رحمان و رحیمی، باید این 5 بُعد شخصیتیت، یعنی بُعد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و انسانیت، درگیر مسئله ظهور باشه، درگیر انقلاب اسلامی باشه، که تنها راه ظهور امام زمانه. شما امام ظهور انقلاب اسلامی نداشته باشی، ظهوری هم در کار نیستش. تنها جایی که میتونه برطرف بکنه، تنها چیزی که میتونه برطرف بکنه موانع ظهور حضرت رو، یعنی اون دو عامل اصلی غیبت رو برطرف بکنه، انقلاب اسلامی است. برای یک کسی که با انقلاب راه نداره، با ولی فقیه راه نداره، دروغ میگه آدم مهربونیه، دروغ میگه آدم دینداریه، دروغ میگه بگه من دیندارم، مؤمنم، متدینم. واقعا دروغه. ای تو واقعا مؤمنی، دینداری، این دوتا ولی فقیه که تو کل کره زمین بی نظیر بودن، اومدن موانع ظهور حضرت رو بیش از هر کس دیگه در کره زمین، این دو نفر موانع ظهور حضرت رو برطرف کردن. چطور تو میتونی بگی من ولی فقیه رو دوست ندارم؟ چطور تو میتونی بگی من انقلاب اسلامی رو دوست ندارم؟ من با این شهدا خوب نیستم. اینا اومدن ما رو به همه جا رسوندن. والله دروغ میگه اگه کسی بگه من دین دارم، مؤمنم، خدا رو دوست دارم، بعد ولیش رو تلاش نکنه. تنها عاملی که ده تا آیه داریم، ما ده ها روایت داریم براش که برطرف کننده موانع ظهور حضرت هست، و بالاخره مستضعفان رو به امامت میرسونه، یعنی ائمه رو، انقلاب اسلامی است. پس اگه تو واقعا آدم مهربونی هستی، باید بیش از هر کس دیگه انقلابی باشی، حضور داشته باشی، تا این انقلاب بتونه در کل جهان موانع رو برطرف کنه. بدون انقلاب اسلامی تو آدم مفخره، تنبله، از این مؤمنایی که فقط کلن به امام زمان و خدا، یعنی همه خزینه‌شو اونها میپردازن، هیچ کاری برای حضرت نمیکنه. یعنی این خیلی واضحه، خیلی واضحه. حضرت میگه تو اگه واقعا می‌خواستی من بیام برای من دل تنگ می‌شد، چه شخصی و چه شخصیتایی داشتن موانع ظهور منو برطرف می‌کردن، تو چرا کمکشون نکردی؟ یک کسی تو انتخابات شرکت نمی‌کنه، رأی نمیده، این قطعاً به امام زمان خیانت کرده. به من رأی نمیده. میشه اگه کسی دین داشته باشه من رأی نمیدم؟ چون وقتی کشورتو تضعیف بکنی، با رأی ندادن کشورتو تضعیف بکنی، خب تو چی داری؟ اون عاملی که داره موانع ظهور رو برطرف میکنه تضعیف میکنه. لذا مردم اگه جدی جدی بدونن امام زمان چیکار قراره بکنه و اگه جدی آدمای مهربونی باشن میرن دنبالش از طریق رحم انقلاب اسلامی، چون فقط ظهور تو رحم انقلاب اسلامی ساخته میشه و شکل میگیره، خارج از این رحم هیچ وقت اتفاقی نمیفته. امام زمان چجوری میتونه بیاد بدونه؟ یه لشکر میتونه بیاد کار بکنه؟ اگه قبول بدونه لشکر کاری بکنه تنهایی بیاد، خب باباش میکرد. از امام صادق سوال کردن، فهمون اگه قرار بود، خب باباش امیرمومنین بهتر از خودش بوده که پیغمبر میکرد. امام زمان یار میخواد، سرباز میخواد، نه 313 تا. اون 313 تا سرلشکرهای حضرتن. حضرت لشکری میخواد که باهاش استکبار میرانده بشه. ببین حضرت میخواد وارث زمین باشه. وارث گفتیم بارها، یعنی باید بمیره کسی تا این زمین به حضرت برسه. حتی تسکنه هو ارزکه تو آ، زمین باید خودشو در اختیار حضرت قرار بده. خب مستکبرین نمیذارن زمین در اختیار حضرت قرار بگیره. پس شما اگه ضد استکبار نباشی، ضد ظلم نباشی، ضد آمریکا نباشی، ضد اسرائیل نباشی، اینا موانع ظهورن دیگه. الان کی نمیذاره امام زمان ظهور بکنه؟ همینا استکبار. تا که ضد استکبار نیستی یا فرهنگ اونها رو دوست داری، پس تو عاشق دشمنای امام زمانی. کسی که عشق داره پاشه از این مملکت بره جای دیگه زندگی بکنه، دروغ میگه من عاشق امام زمانم. همون که پیغمبر فرمود کسی که دوست داره از مملکت اسلامیش خارج شه در مملکت کفر زندگی کنه، مشرکه، شرک داره، دروغ میگه. یه کسی لباس پوشیدنش، نمیدونم غذا خوردنش، سبک زندگیش، درس خوندنش، حتی اسم گذاری روی بچهش با فرهنگ غربی هماهنگه. دوستاش، مسافرتایی که میره، انتخاب شغلش، انتخاب رشتهش، انتخاب سبک زندگیش، این دروغه. خب واقعا دروغه دیگه. بگه میشه من به امام زمان بگم من تو رو دوست دارم، بیای میلیاردها انسان رو نجات بدی، اما فرهنگ تو دوست ندارم، دین تو دوست ندارم، احکام تو دوست ندارم. و امام زمان برای همین احکام میخواد بیاد، میخواد همینا رو اجرا بکنه. پس خیلی فرق این که انسان صداقت داشته باشه یا فقط ادعا بکنه. این شهدا کیو امام خودشون میدونستن؟ این شهدا برای چیز کشته شدن؟ اونا شهدای گمنام، شهدای گمنام خیلی دردناکه. میدونن چی؟ آدم وقتی میاد بالا سر اینا راحت میشه، میبینه که ده ها نفر الان عاشق اینا بودن، این خونه رفته بیرون دیگه نیومده. الان مادر، شما نمیدونی مادر چی میکشه، بچه بره، همسر بره، بابا بره و دیگه بر نگرده. این بچه میگه بابا من کیه؟ کجاست؟ چی شده؟ شهید شده؟ نشده؟ چیه؟ چقدر قصه و استراب پشت سر هر کدوم از ایناست؟ اینا برای کی رفتن؟ برای چی رفتن کشته شدن؟ و چجور ما بیم سبک زندگیمونو درست برخلاف چیزی که اینا برایش کشته شدن تنظیم بکنیم؟ مگه میشه؟ این داره میگه ما رفتیم برای این هدف کشته شدیم. تو رو خدا به خون ما احترام بذارید. ما برای امنیت شما، برای ناموس شما، برای کشور شما، برای پیشرفت شما کشته شدیم. اگه خانواده های ما دارن میسوزن لحظه به لحظه، به خاطر شما ها بوده. لاقل حرمت خون این چند صد هزار نفر رو رعایت. پس ما باید فهم درست از امام زمان و رحمت واسعه داشته باشیم. بدونیم که قرار کی بیاد، قرار چه اتفاقی بیفته. ببین اگه فردا یکی از چیزهای مادی ما رو دولت قطع بکنه، قطعا تو این کشور ملت طاقت نمیارن انقلاب میکنن. انقلاب میکنن فردا. مثلا فردا دولت بگه آقا آموزش پرورش تعطیله. هیچ یقه نبره مدرسه. چند سال میخوایم آموزش پرورش تعطیل. کشور تعطیل، انقلاب میشه. دانشگاه تعطیله. بیمارستان ها تعطیله. از فردا هیچ کس ماشین بیرون نیاره. انقلاب میشه تو این کشور. مردم نیازشون رو برای نیازشون حاضرن انقلاب کنن. برای امام زمان ما چیکار میکنیم؟ امام زمان که الان آواره از ترد شده است، داره هر روز قصه میخوره، میبینه میلیون ها نفر بچه هاش، میلیارد ها بچه هاش دارن اینجوری آسیب میبینن، هزاران هزار نفرش همینجوری هر روز دارن کشته میشن. چشم خوب امام زمان با تک تک اینا رابطه پدر و فرزندی داره. کسرت فرزند عاطفه رو که کم نمیکنه که. یعنی یه مادر داریم 12 تا بچه داره. اینجوری نیست که مادر وقتی که عاشق بچه اولشه بچه دومش بیاد علاقش 50% بره برای اولی بعد 50% برای دوم. اینجوری نیست. بلکه یه عشق جدیدی برای همون بچه ایجاد میشه تو دل مادر. چیزی از محبت بچه اول کم نمیشه. اینجوری نیست که بچه دوم بیاد بچه سوم بیاد مادر علاقش به بچه‌ش یه سوم بشه. اگه 4 تا شد یه چهارم بشه. اگه 5 تا بشه یه پنجم بشه. نه، هر کدوم از این بچه ها برای پدر یه عالمن، یه عالمن. امام زمان برای تک تک ماها، حضرت بگیم ما برای تک تک شماها قصه میخوریم، با مریضیاتون، با مشکلاتتون، با گریه هاتون، با سختی. چه فشاری رو قلب این آدمه. ما باید بتونیم عاطفه داشته باشیم، بیایم کمک بکنیم، یه باری رو دوش حضرت برداریم، بگیم آقا از این 8 میلیارد 5 تاشم بده من، 10 تاشم من کمک میکنم، 100 تاشم من برمیدارم. یه باری رو برداریم از دوش حضرت. ولی ما چون نمیفهمیم حضرت کیه، خودمونم نمیشناسیم کیه، وقتی حضرت نیست راجع به هر چیزی حاضریم بگیم بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشه. این تو توش فرق میکنه برای آدم ها. یکی مثلا میگه فردا بگن آقا مثلا شغل نداشته باشه و انقلاب میشه، میگه نه نمیتونم تحمل کنم. ولی برای امام زمان نه، برای همین من همیشه کسایی که میان استغاثه میشینن شرکت میکنن و مهربونترین شریفترین آدم های روی زمین میدونم. چون استغاثه کار هر کسی نیست. یک کسی جمعهش رو بذاره بیاد بشینه برای امام زمانش فقط دعا کنه که آقا امام زمانم بیاد، من به این آدمه. یک کسی که هوس امام زمانو داره خیلی شرافت داره، واقعا جای شکر داره از تک تک شماها و باید شکر کنید خدا رو که یه همچین دلی دارید. الحمدلله یه همچین شرافتی دارید که یه قسمتی از روزتون رو میایید استغاثه میکنید. ولی شما خیلی کمید. این نشون میده هنوز امام زمان خیلی غریبه بین بچه هاش. یعنی مردم هنوز اون احساس نیازه رو ندارن که آقا ما یه ساعتی رو همگی جمع شیم بیاییم برای بابامون یه دعای کنیم، یه استغاثه کنیم. بگیم خدایا واقعا ما سخت داریم زندگی میکنیم بدون امام. خدایا ما حیفیم به خدایا ما حیفیم به خودت قسم، ما حیفیم. ما رو آفریدی برای اینکه به اندازه امام زمان بزرگ تربیت بشیم. ان یبلغن المقام المحمود لکم. تو ما رو آفریدی برای مقام اینا تربیت بشیم. ما داریم تلف میشیم میمیریم، ما همینجوری نپخته داریم میمیریم، عمرمون هم داره به سر بیاد. کاش که بتونیم یه روزش هم ما یه روزش هم درک کنیم خیلی بزرگ میشه. دیر داره میشه خدایا. ما آیه مثلا فلان میگه مثلا زن نگرفته شوهر نکرده، میگیم دیر شده. خدایا مثلا گریه میکنیم عمه یا چی میخوایم برای نیازه، چه با نیازه مادی یا مثلا شفای یا فلان اینا. ولی اینکه یه نفر برسه به اینجا که بگه خدایا اونو ما میخوایم، من قیمتم این آدمه، من لیاقتم این آدمه، من کمتر از اینو نمیتونم قبول کنم، بچه این آقا بابامو میخوام، من بابامو میخوام، من میخوام یک کسی باشه منو بس کنه به خاندان آسمانیم، به اونایی که ازشون به دنیا اومدم. چون پدر مادر که گفتن ما اینا فقط نطفه ما رو به دنیا بودن، روح ما که از اینا نیستش، روح مال نور محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. مثل آدم باید یک تو خودش این رحمت رو پیاده کنه، تو خانواده ها، زن و شوهر ها، بچه ها، خانواده ها، از خانواده خودش دریغ نکنه، مهر و محبت و گذشت و عشق و خوش اخلاقی رو، شادی رو، آرامش رو اخون خودتون شروع کنید، بعد یواش یواش به جاهای دیگه هم انشاءالله سرایت پیدا بکنه. بعد دوستاتون، اطرافیانتون، خانواده، همسرتون، فامیل، همسایه، مردم، یواش یواش برید. یک کسی مثل آقای بهجت اونقدر سینش بزرگه که شباق استقاسش برای چینی هست. چون هم بچه های امام زمان هم نمیدونن بندگان خدا، هیچ که نمیدونه این هم بچه های امام زمان، اونا هم مظلوم دارن میمیرن، اونا هم تو جهالت خودشون دارن میمیرن، وقتی میرن اون طرف خیلی شوک میشن. پس ما در رحمت رو ایجاد بکنیم، باید بفهمیم که داریم چی رو از دست میدیم، باش تلاش بکنیم برای این رحمت. اول عملی تو خودمون، بعد تو دعاهامون، بعد تو کارمون، تو تلاشمون، فعالیت اجتماعیمون، فعالیت سیاسیمون، تو انقلابمون این رحمت رو پیاده بکنیم. همدلی، مهربانی، اینکه امام سلام الله علیه فرمود مسئولان جمهوری اگر اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن خائن و خطر سازن، یعنی اونی که داره رئیس جمهور میشه، اونی که میخواد بیاد مجلس، اونی که میخواد بیاد شورای شهر، باید مهربون ترین آدم باشه، مثل شهید رئیسی خدا رحمتش کنه، واقعا رحمان و رحیم بود، واقعا عاشق مردم بود، واقعا خواب نداشت، استراحت نداشت، جمعه و تعطیل نداشت، چون نمیتونست آروم تو خونه خودش بشینه فکر کنه یه عده‌ای دارن نیاز دارن به او، یه عده بچه های امام زمان الان به او نیاز دارن. رئیس جمهور باید شبیه ترین آدم به امام زمان باشه، امام خودش اینجوری بود. لذا فهمون مسئولان اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی نباشن باید مهربون باشن، باید انقلاب اسلامی و امکاناتش برای امام زمان بخوان، نه برای ریاست خودم، نه برای اینکه من برم رئیس جمهور شم، من برم نماینده مجلس شم، نه باید با ریاست اینکه مقام معظم رهبری فرمود به نماینده های مجلس که نمایندگی رو وسیله برای ارتقاء مقام بالاتر قرار ندید، همون رو مرکز دنیا بدون همون خدمت رو انجام بدید، خدمت به مردم. لذا اصلا خیانت و خطرسازی مسئول اون موقعی هستش که ریاست رو برای خودش بخواد، نه برای برطرف کردن نیازهای همه مردم جهان. اول کشور خودمون، شما دو الگو سازی کنیم، اول کشور خودمون الگو سازی بکنیم، به فکر مردم و مستضعفای دنیا هم باشیم، بعد چقدر میتونیم به اونام کمک کنیم که اونام نجات پیدا کنن، اونام خواهر برادر بچه‌ی امام زمان هم اونا، اون که تو غزه است، اون که تو لبنان، اون که تو افغانستان، اون که تو یمنه، اون که تو آمریکا است، اون که تو اروپا است، همه بچه‌های امام زمان هم بچه‌های فاطمه زهرا هستند، برادرای حقیقی ما هستند، همشون از یک روح آفریده شدیم، همشون بچه‌های حضرت زهرا هستند، همشون بچه‌های امام زمان هستند. آدم باید رحمت اینجوری پیدا بکنه. زهرش هر کاری میتونه بکنه. اخلاق، معنویت، دوست داشتن هم دیگه. ما باید هممون به عشق امام زمان عاشق هم دیگه باشیم. مثل هم حالتی که تو اربعین داریم. اربعین دو هفته مردم طبیعی ترین حالت انسانی رو دارن. مسیحی ها، یهودی ها، همه اونجا جمع هم دیگه. تو اربعین دیدید دیگه. یهودی ها، سیکا، هندو ها، بودایی ها، سابعین. حتی اونا که دین ندارن. ولی همه عاشق هم هن. همه مهربون. همه عاشق امام. عاشق باباشون میان اونجا. و ما باید اینو وسعت بدیم تو دنیا. تو خودمون ما فرهنگ اربعین می‌خوایم نری فقط اربعین زیارت کنیم. ما چون اربعین رفتی اونجا دیدی تو اون بهشت اون فرهنگ رو با خودت بردار بیار تو خونه تو محلت. چرا باید فرهنگ اربعین سوغاتی شما نیاری؟ فقط بریم اونجا دو هفته و برگردیم. همون سوغات، همون همدلی، همون حس رو ما بیاریم. تو مغازه، تو فروشگاه، توی کار، تو شغل، تو مراجعه ارباب رجوع همه با هم باشیم. همه همدل به عشق یه امام. الان شما ناخی توی انتخابات ریاست جمهوری ما بارها گفتیم آقا کاندیداها باید بیان حرف خودشونو بزنن، برنامه خودشونو ارائه بدن، تجاوز به حریم کاندید دیگه ای نکنن. متاسفانه بعضی از کاندیداها میان همه رو نابود میخوان کنن، انگار که هیچ کسی هیچ کاری انجام نداده در گذشته، همه چی خراب بوده، همه چی نابود بوده، حالا این از اول میخواد همه چی درست بکنه. بابا ولا تبخس الناس اشیاءهم، قرآن میگه ارزش کار مردم رو پایین نیارید. بالاخره یه زحماتی کشیده شده، یه تلاشایی کردن. بگو من میخوام برنامه‌م اینه، نه کاندیدو خراب کن. و از همه بدتر طرفدارای بی فکر هستن. ما به دشمنان ما سرمایه گذاری میلیاردی کردن که یه عده بیان در قالب طرفدارای این 6 تا کاندید همدیگه رو نابود کنن و همه کاندیدا رو ضایع کنن. دروغ علیه همدیگه. این خیلی کار بدیه. بی اخلاقی، بی تقواییه. یه کسی بیاد من الان میخوام مثلا فلانی رأی بیاره، بیام برام علیه یه کاندید دیگه بی اخلاقی کنم و دریوری بنویسم راجع به خانواده‌اش، ناموسش، راجع به خودش، یا عالم دروغ. اینا چی آخه؟ شما آقا میخواد طرفداری کنید از یه نفر که کاندید شماست، برو برنامه‌شو بگو، کمالاتشو بگو، فضائلشو بگو، قدرتشو بگو، توانایی‌هاشو معرفی کن دیگه. هی فضولی و تجاوز به حریم هم دیگه نکنیم دیگه. بعدم هیچ کس حق نداره به کسی دیگه بگه که خب تو غلط کرده میخوای به فلانی رأی بدی. آقا ما به بقیه احترام بذاریم. یه کسی در جنبندی رسیده به این که به یه کسی رأی بده، میخواد به رأی بده. هیچ کس نباید تحقیر کنه، هیچ کس نباید به کسی توهین بکنه. اینا گناه داره. اگه قراره من برم یه جایی رئیس جمهور بشم اما با بی اخلاقی، خب این دیگه پس من دیگه میتونم واقعا دنبال امام زمان باشم؟ من اگه بخوام بچه های امام زمان رو اینجا نابود کنم، همه آبروریزی بکنم، خدا رحمت کنه این مرد سعید بزرگ ولی خدا رو، حتما مقامش از بسیاری از شهدا بالاتره. مرحوم علی اکبری، سید آزادگان، با اون اسارت طولانیش، ایشون یه موقعی دیده بود تو اسرای موقعی به همدیگه رو غیبت میکنن، یه ذره به همدیگه پشت سر همدیگه حرف بزن، گفته بود که آقا اگه بین این که آبرو یه نفر ببری یا پا بذاری رو قرآن کدوم انتخاب میکنید؟ گفته بودن که ما هیچ وقت پا رو قرآن نمیذاریم، شده آبروی کسی ببری پا رو قرآن نمیذاریم. گفته اشتباه شما همینه، چون قرآن اومده برای حفظ آبروی افراد. قرآن اومده به آدما آبرو بده، عزت بده، بگه شما ها خلیفت الله هستید، بگه شما بچه های اهل بیتید. و هر کس که رو آبروی نفر، ولو اون واقعی همچی کاری هم کرده باشه، کسی دیگه آبروی یه نفر میخواد ببره بریزه، این به قرآن توهین کرده، این بدتر از پا گذاشتن رو قرآنه. چه کاری آدم برای رأی آوردن خودش بی اخلاقی کنه؟ یا بعضی از طرفدار نماها واقعا خیلی هستن الان دارن طرفداری میکنن از کاندیدا، ولی اینا مزدورای دشمن هستن، دارن به اسم طرفداری از یک کاندیدا علیه کاندیداهای دیگه لجن پراکنی میکنن، بی اخلاقی میکنن. کاندیداها بعضی هستن خب همشون زحمت کشیدن، تو جبهه انقلاب بودن، کار کردن، ضعفایی هم دارن، هیچ کس هم بی ضعف نیست، هیچ کس هم بی اشکال نیست، هیچ کس. من دوست دارم یک کسی رو اولویت میدم، میگم از نظر من این اصلحه، خب حالا به ایشون میخوام رأی بدم. اصلا نماینده‌ای که من میخوام بهش رأی بدم به عنوان رئیس جمهور، کسی میخوام بهش رأی بدم به عنوان رئیس جمهور، اومدیم و فردا به نفع یه نفر دیگه رفت کنار، قطعا ما به اون نفر دوم رأی میدیم، اونم مهم میدونیم، اونم عزیز میدونیم، اونم کار کن به درد بخور میدونیم، هیچ اشکالی هم نداره. و نیم یک کاری بکنیم که الان چون میخوایم کاندید ما رأی بیاره نفرهای دیگر اونقدر ضایع بکنیم که دشمن داره این کارو میکنه، که شما اگه مثلا فردا یک کسی به رفعه که رفعه کسی دیگه رفع کنه دیگه، خب این که خیلی لجنه، این که اصلا خیلی کافره، اصلا لجنه، اینا تعابیر خوبی نیست، بی اخلاقی هایی که داره میشه توی انتخابات، اینا کار خوبی نیست. شما هم هیچ مشغول نخورید، بارها عرض کردم هم از این برای کاراتون به هیچ وقت در شبکه‌های خارجی مثل تلگرام و واتساپ و هیچ کدوم از این اصلا ورودش واقعا حرامه، عضو نشید، مگر کسایی که دارن فعالیت تولید محتوا اونجا میکنن، حالا تبلیغی دارن، ولی مردم عادی اصلا نباید برن اونجا. اونجا قتلگاه آدم هست، قتلگاه روح آدم هست، وجدان آدم ها، غیرت آدم ها، ناموس آدم ها ازشون گرفته میشه، همسرای آدم اونجا نابود میشه، مردا خراب میشن نسبت به همسراشون اونجا، تو اون فضاها اینجوریه، خانواده ها از هم متلاشی میشه، بی اخلاقی هستش. تو همین شبکه های خودمون، شبکه های ایرانی خودمون کار بکنید، همین ایتا و سروش، بله، نمیدونم روبیکا، اینا شبکه های قدرتمندی هستن. بعدم اگه یه خبر زشتی، بدی، بی اخلاقی، کفرآمیزی، خلافش اون انسانی هست، به کسی انتقال ندید، برای کسی نفرستید اونا رو، این کار قشنگی نیست. ما عامل لجن پراکنی نباشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.